هفت شب به وقت ایران و این هم مجله شامگاهی ماست. در شامگاه اولین روز هفته، روزی که مزین شده به عدد شماره 20 مردیبهشت 1399، در کنار شما هستیم. امیدواریم کارنامه امروز زندگیتون و زندگی هممون همین عددی بوده باشه که بر تقویم خود نمایی میکنه، یعنی عدد شماره 20. هنوز از روز باقی مونده، هنوز تا آخر امروز فرصت داریم که خیلی کارهایی رو که عقب افتاده انجام بدیم و نگاهی کنیم به آنچه گذشته، خبرها رو مرور کنیم، همون کاری که الان قطعا شما با نشستن پای گیرنده هاتون و همراه شدن با رادیو فردا قصد دارین انجام بدین. من هم بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. پیش از هر چیز بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم، همراه با وحید پوراستاد برمیگردیم و با هم با انرژی بیشتر ادامه میدیم که کلی شنیدنی داریم.
سلام شنوندگان رادیو فردا. دبیر کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه گفت بازگشایی مشاغل پرخطر مشروط به نظر وزارت بهداشت است. حسین قاسمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد ستاد ملی مقابله با کرونا در حال بررسی وضعیت شهرهای سفید است، اما ممنوعیت‌ها به طور سراسری در ایران ادامه دارد. به همچنین نوبتدهی تالارهای عروسی را غیر قانونی دانست و افزود هنوز دستوری برای زمان بازگشایی تالارهای عروسی و باشگاه‌های ورزشی صادر نشده است. درباره آخرین تحولات مربوط به کرونا در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. شاخص کل بورس تهران در اولین روز معاملاتی هفته جاری با رقم 1,020,000 واحد به ثبت رسید. بنابر گزارش ها معاملگران 1,000,000 معامله انجام دادن که 101,018 میلیارد ریال ارزش داشته است. ثبت این رکوردها که در ادامه رشد شاخص بورس در ایران رخ می دهد، در روزهای اخیر توجه ها را به خود جلب کرده. گزارش اقتصادی نشان می دهد که در هفته های اخیر و پس از افزایش رکود اقتصادی که از پیامدهای کرونا محسوب می شود، سرمایه های سرگردان مردم به سمت بورس سرازی شده. این در شرایطی است که کارشناسان در روزهای اخیر درباره پیامدهای ورود میلیون ها تن از مردم اغلب بی تجربه به این حوزه هشدار داده و آن را خطرناک توصیف کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران محمد حبیبی، فعال صنفی زندانی معلمان و معلم اخراجی را به عنوان معلم نمونه معرفی کرد. به گفته سخنگوی این شورا، تشکل‌های عضو این نهاد صنفی تصویب کردند به پاس قدردانی از معلمان زندانی و تلاش و کوشش آنان برای بهبود نظام آموزشی. محمد حبیبی را به عنوان معلم نمونه به جامعه فرهنگیان و مردم ایران معرفی کنند. آقای حبیبی در جریان یک تجمع صنفی در اردیبهشت سال 97 بازداشت شد. او در دادگاه به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به بیش از 10 سال حبس که 7 سال و نیم آن قابل اجراست محکوم شد. این فعال صنفی در اردیبهشت سال جاری از آموزش و پرورش اخراج شد. علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواست به گفته او از جایگاه خداییش پایین بیاید و در رفتار خود تجدید نظر کند. نامه ی آقای مطهری روز شنبه در واکنش به مخالفت احمد جنتی با یک مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات انتشار یافته است. نمایندگان مجلس روز 14 اردیبهشت با اضافه شدن سپاه پاسداران به مراجع استعلام درباره سابقه نامزدها مخالفت کردند و خواستار شرایط ساده‌تری در روند تایید صلاحیت نامزدها شدند. به گفته علی مطهری دبیر شورای نگهبان، سالها تحت عنوان به گفته وی مبهم نظارت استصوابی هر کاری که خواسته کرده. در انتخابات مجلس 11 شماری از نامزدها از جمله علی مطهری به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت شد و وزیر خارجه ایران میگوید کشورش برای اجرای برجام در هر سطحی آماده گفتگوست. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل که روز جمعه منتشر شد، رفتارهای واشنگتن را در تناقض آشکار با قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کرد و نوشت که خروج آمریکا از برجام به معنای پایان مشارکت این کشور در این توافق بین‌المللی است. محمد،
سپاسگزارم از وحید پور استاد که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند و به آگاهیمون به نوعی. اجازه بدید بریم صفحه اول رو با هم برق بزنیم. میزبان شما در این شامگاه شنبه محمد زرخامی هستم. تهرانی ها در میان دو بحران، بحران کرونا و نگرانی ها از زمین لرزه. آخرین های کرونا در ایران و جهان را بررسی خواهیم کرد. در ایران شناسایی بیماران جدید ادامه دارد و آیا روندها صعودی است یا نزولی؟ در جهان گرامیداشت سالگرد پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم زیر سایه کرونا. و خواهید شنید که پدر علم لرزنگاری میگوید زلزله بزرگتری در راه است. همچنین از نامه وزیر خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد برایتان خواهیم گفت. آمادگی ایران برای گفتگو درباره برجام. و سرانجام منصور، کرونا و ستاره بعدی با ما خواهند بود. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. هر جایی هستید امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید بدور از هر گونه بحران و ناراحتی. بپردازیم به آخرین های کرونا در ایران و همچنین در جهان. آمار رسمی اعلام شده، همچنان صحبت از اینه که شناسایی بیماران جدید ادامه داره و همچنان بعضی از کارشناسان میگن که روندها داره صعودی میشه و البته بعضی از کارشناسان هم هستن که صحبت از این میکنند که روند نزولی بوده، به ویژه در پایتخت. در پایتخت که این روزها بسیار محور توجه بوده با توجه به اینکه شاهراه اصلی ارتباطی هست تهران. اما بکتاش خمسه‌پور با ماست. بکتاش برای ما بیشتر خواهد گفت که اصلا در ایران این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده، آمارها کجاست. بکتاش، منتظریم که گزارش تو رو بشنویم.
محمد، اینک کل موارد کرونا در ایران که حتی بنابر آمار رسمی هم در ردیف بالاترین ها در جهان به شمار میره، از 106,000 مورد گذشته با هزاران برگذشته، تلفاتی نزدیک به 6,600 هم که کارشناسان البته آمار واقعی رو بیش از این ها میدونن. سخنگوی وزارت بهداشت موارد ابتلا رو تنها در تهران و استان خوزستان همچنان بحرانی دانسته که ناظران بین المللی در مورد دقیق بودن این ادعاها تردید دارد. محدودیت های دیگری محمد در عرصه عمومی طی روزهای اخیر لغو شده. آرایشگاه و پیرایشگاه در کشور بازگشایی شدند. مساجد نیز در تعدادی از شهرهای کوچکتر که دولت آری از ویروس اعلام کرده درهاشون رو باز کردند. با این همه مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها در شهرهای بزرگتر فعلا همچنان بسته موندن. سخنگوی وزارت بهداشت ساعتی پیش با اعلام بیش از 1500 مورد جدید دیگر ابتلا توی شبانه روز گذشته کل موارد کرونا در کشور رو بالغ بر 106,000 مورد ذکر کرد و افزود با درگذشت 48 تن دیگر تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 6589 تن رسیده. به عبارت ساده تر به 6600 تن نزدیک شده.
یعنی بکتاش اینطور باید فکر کنم نگاه کنیم که به نوعی به هر حال ما شاهد یک افزایش هستیم با توجه به اینکه خب آمار رو تو نگاه میکنی نسبت به مثلا روزهای گذشته وضعیت الان به چه سمتی داره پیش میره. بکتاش خمسه‌پور، بله، ارتباط ما همکنون با بکتاش خمسه‌پور قطع شد. اجازه بدید که با توجه به اینکه کیفیت خط هم چندان کیفیت جذابی نداشت، رو غیر قابل شنیدن بود یا آزاردهنده بود، همکارم تلاش میکنم. بله بکتاش خمسه‌پور الان با ماست. بکتاش نمیدونم سوال منو متوجه شدی یا نه، من یک بار دیگه میپرسم این که به هر حال این آمار الان چگونه است؟ ما شاهد یک جور نزول هستیم، صعود هستیم؟ چون صحبت‌ها بسیاره با توجه به آماری که تو داری میبینی.
داشتم ادامه میدادم محمد که آمار رسمی امروز کمابیش مشابه آمار رسمی دیروز هست، که موارد جدید ابتلا دیروز هم بیش از 1500 مورد و موارد مرگ هم بیش از 50 مورد اعلام شده بود. البته طبق همین آمار رسمی به تناسب آماری که در حوالی نوروز اعلام می شد که آمار ابتلا موارد جدید حدود 700 تا در روز برآورد می شد، خب آمارها به گونه ای می شه گفتش که دچار تناقض می شه آمار موارد ابتلا. ولی یک اشارهی داریم به یکی از کارشناسان در ایران دکتر مسعود مردانی که به ایسنا گفته که علی‌رغم روند کاهشی بیماری در کل کشور، اما در چند استان از جمله استانهای تهران، خوزستان، سمنان و حتی مازندران و گیلان دوباره موارد جدید بیماری رو به افزایشه و خاطر نشان کرده مردم باید بدونن که کرونا تمام نشده و در استانی مانند استان خوزستان بیداد میکنه که میدونیم که یه روزهای اخیر آمار بسیار بالایی رو گزارش کرده. در
اجازه بده بکتاش تو این فرصت یک دقیقه هم که داریم یک جمع‌بندی از جهان بدی، آمار رو، اتفاقات مهمش رو برای ما خیلی خلاصه بار بگی.
آنچه که در جهان میشه گفت یکی از رویدادها اظهارات یک مقام ارشد بهداشتی چین بوده که شیوع پاندمی یا واگیری جهانی ویروس کرونا را که کل مواردش اینک از 4 میلیون مورد گذشته چالش عمده ای خوانده، که به گفته وی کاستی ها در شماری از سیستم های مراقبت و واکنش اضطراری چین رو آشکار کرده. اظهارات لی بین، یک معاون مدیر کمیسیون بهداشت جمهوری خلق چین، در جلسه مطبوعاتی امروز در میان صریح‌ترین اقرارها به خطاهای مرتبط با بیماری کووید 19 از داخل رهبری کمونیست جمهوری خلق چین ارزیابی شده. با این وجود محمد، بسیاری از دولت‌ها خواهان تحقیقاتی مستقلند و این گونه اظهارات و اقرارها رو کافی نمی‌دونند. فشارهای جهانی بر پکن برای اجازه دادن به تحقیقات مستقل بین‌المللی در خصوص منشأ و مبدأ ویروس کرونا جدید فزونی یافته. اشاره میشه که در هفته‌ها و ماه‌های اولیه شیوع ویروس در شهر ووهان و نقاط دیگر استان هوبی، مقامات جمهوری خلق چین پزشکان و افشاگران اولیه دیگر رو حبس و یا مجازات کردن. محمد،
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران و جهان. صحبت از جهان شد، یک سری بزنیم به روسیه که روز شنبه، یعنی روزی که درش به سر میبریم، 20 اردیبهشت ماه 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم رو گرامی داشته. اما این مراسم زیر سایه شیوع ویروس کرونا قرار داشته. در این حال به رغم شمار روبه رشد مبتلایان به کرونا، بلاروس یگانه کشور اتحاد شوروی سابقه که رژه نظامی مرسوم این روز رو برگزار کرده با وجود کرونا. بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف.
تدارکات رژه نظامی در روسیه از 3 پیش آغاز شد و مقامات کرملین برها وعده داده بودند. مراسم با شکوه این جشن با حضور مهمانان بلندپایه برگزار خواهد شد و روسیه برخلاف سایر کشورها از شیوع ویروس کرونا چندان متاثر و متضرر نخواهد شد. اما اکنون مطابق آمار رسمی حدود 200,000 نفر در روسیه مبتلا به این ویروس هستند. طی هفته گذشته به طور متوالی روزی بیش از 10,000 مورد جدید ثبت شده. در مسکو شمار مبتلایان به این ویروس از 100,000 نفر عبور کرد. در این شرایط دولت رژه نظامی را به تعویق انداخت و سایر مراسم آنلاین و از طریق تلویزیون نشان داده می شود. نمایش هوایی با مشارکت بیش از 660 جنگنده، مراسم یادبود کهنه سربازان جنگ و در پایان روز آتش بازی. اما به رغم محدودیت های شدیدی که در مسکو اعمال شده، جمعیت زیادی در خیابان های اطراف کرملین و میدان سرخ از جمله برای شنیدن سخنرانی رئیس جمهور روسیه گرد هم آمدند. ولادیمیر پوتین همواره بر اهمیت پیروزی در جنگ جهانی دوم برای پویایی روسیه مدرن تاکید و آنچه تلاش های کشورهای غربی برای بازنویسی تاریخ خواند را محکوم کرده. اوایل سال جری میلادی پارلمان لهستان بیانیه‌ای را تصویب کرد که مطابق آن آلمان نازی و اتحاد شوروی به طور مساوی مسئول تهاجم نظامی به این کشور و آغاز جنگ جهانی دوم شناخته شدند. حمایت بسیاری از کشورها از این بیانیه با واکنش تند مسکو روبرو شد و بر تنش‌ها میان روسیه و کشورهای غربی افزود. در روزهای اخیر رئیس جمهور روسیه در تماس‌های تلفنی با رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا، کشورهایی که متحد اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم بودند، پیروزی علیه آلمان نازی را نمونه بی‌سابقه همبستگی دانست و بر اهمیت تجمیع تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌های جدید تأکید کرد. او در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم آلمان و نخست وزیر ایتالیا نیز ابراز اطمینان کرد. درس عبرت جنگ جهانی دوم به تقویت همکاری کمک کند. نیکلاس ونیتز تحلیلگر سیاسی پیروزی در جنگ جهانی دوم را برای سیاست داخلی و بین المللی کرملین الهام بخش می داند.
برای نظام سیاسی روسیه رویدادهای باشکوه گذشته فوق‌العاده مهم است. هم به آن دلیل که مطابق تمام نظرسنجی ها تاریخ مهمترین موضوع افتخار مردم روسیه است و هم از این رو که امروز دستاورد قابل توجهی نداریم. مسئولین روس پیروزی در جنگ جهانی را سنگ بنای ایدئولوژی خود کردند. به عنوان نمونه برای توجیه حمایت از جدایی طلبان اوکراینی، دولت این کشور فاشیستی خوانده شد و مبارزه با آن وظیفه وجدانی هر فردی اعلام شد که برای اجداد خود که علیه نازی‌ها جنگیدند احترام قائل است. یک تحلیلگر اسرائیلی در شرح سخنرانی ولادیمیر پوتین در مراسم یادبود آشویتز گفته بود رئیس جمهور روسیه به گونه ی حرف می زد که گویا خود قفل این اردوگاه را شکست و اسرای آن را آزاد کرد. رهبران روسیه با اتکا به پیروزی در جنگ جهانی دوم می خواهند اهمیت خود در جهان مدرن را به رخ بکشند و این خواسته محور تعیین کننده سیاست داخلی و بین المللی رژیم پوتین است.
روسیه و متحدانش در حال پیروزی در جنگ جهانی دوم را 9 می جشن می گیرند که در بسیاری از کشورها 8 ماه می به عنوان روز پیروزی معروف است. اوکراین از چند سال پیش پیروزی در جنگ جهانی دوم را طی 2 روز گرامی می‌دارد، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا هیچ مراسم خاصی برگزار نشد و صرفاً رئیس جمهور این کشور طی سفر به شهری در حومه لوگانسک که آزادی اوکراین در جنگ جهانی دوم از آنجا آغاز شد. اما امروز هم مرز به منطقه تحت تصرف جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است، پای بنای یاد بود دسته گل قرار داد. همزمان در بلاروس رژه نظامی برگزار شد و این در حال است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور بیشتر از اوکراین است و کشورهای غربی کمک های مالی به مینسک را به رعایت مقررات سازمان بهداشت جهانی مشروط کردند. اما الکساندر لوکاشنکا که دوباره خود را نامزد ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرده، همواره گفته چیزی به عنوان پاندمی کرونا را باور ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از اینکه ما را انتخاب کردید سپاسگزارم. جمعه تهران لرزید. احتمالات بسیاری در این باره مطرح شد، از جمله اینکه آیا پس لرزه هایی که میگن حدود 40 تا بوده میتونه زلزله بزرگتر رو خطرش رو کاهش بده و اینکه آیا این زلزله‌ای که اتفاق افتاد زلزله اصلی در تهران بود؟ و البته این رو هم در نظر داشته باشیم که دولت 48 ساعت هوشیاری برای شهروندان تهرانی اعلام کرده که میتونه تعیین کننده باشه. یعنی آیا پس از 48 ساعت شهروندان تهرانی میتونن با خیال راحت چشمی روی هم بذارن و شب رو به صبح برسونن؟ اینها رو در میون گذاشتم با بهرام عکاشه، پدر علم لرزنگاری ایران در تهران.
هیچی برای من، وقتی که من در یه منطقه زلزله‌خیز زندگی میکنم همیشه بایستی آماده باشم. اگر به تاریخ زلزله‌خیزی منطقه البرز مراجعه کنیم، ببینیم بارها در منطقه که الان بهشون تهران زلزله‌های زیادی داشتیم. در سال 743 میلادی، 855، در 957، 1177، 1283، 1665، 1815. معمولا یه ریتم 150 سال بین زلزله ها هستش. منظورم اینه که همیشه بایستی در حالت آماده باش باشیم ما. بقیده من الان یه چند سالی هم گذشته که نیومده، ما انتظار داریم که زلزله بیاد.
تا چه اندازه ما در ایران امکان و آمادگی این رو داریم که تجزیه و تحلیل کنیم در حوزه لرزنگاری؟
اول یه پایگاه داشتیم، بعد سعی کردم که چند تا پایگاه دیگه داشته باشیم. یه نکته خیلی حساس لطفاً، در مشهد، در غرب ایران، در تبریز، در شیراز یه شبکه زلزله ثبت کننده داشتیم، ما مال امریکایی‌ها بودند. ما تونستیم که این شبکه رو با پایگاه‌هایی که خودمون هم درست کردیم، کمک آلمانی‌ها، تونستیم تعداد پایگاه زیادتر و زیادتر کنیم. ما از پایگاه‌های امریکایی هم استفاده می‌کردیم، بعدن همش ما تحویل دادن. امریکایی‌ها 121 پایگاه هم در شرق تهران به وجود آوردن، اونم بعدن تحویل ما دادن و بعد پایه‌گذاری زلزله شناسی به همت دکتر کشی افشا و دکتر حسابی بود و اولین زلزله شناس کشورم من بودم.
جدا از اون، بعد از انقلاب چگونه بود؟
تلاش کنید با حقایق با کار بکنیم، نه با چیزهای آسمانی. متاسفانه یه کمی چند دهه گذشته بگم، ما بیشتر به آسمان فکر میکنیم تا به حقایق که در داخل زمین وجود داره. داخل زمین چند هزار درجه سانتیگراد داغه. داغی یعنی حرکت. و سرزمین ایران، البرز ما، زاگرس ما دائم ارتفاع زیاد میشه، یعنی فشرده میشه و میان بالا. زلزله ایران فعال هستش. شخص من همیشه منتظر زلزله 7 ریشتر هم هستم من و الان حدود 100 تا پایگاه هست. دانشوری خود من الان مؤسسه ژئوفیزیک اداره میکنم. مؤسسه ژئوفیزیک نمیخواد جلودار باشد.
چرا نمیخواد؟
چون پدیده زلزله پدیده است که واقعا هنوز بشر قادر نیست زلزله رو پیش بینی بکنیم. اگر یکی دو تا هم در امریکا یا در ژاپن پیش بینی شدن، اونا دستگاه های کاملا خاصی دارن، روش های مختلف، بایستی بودجه کمه به این جهت یه خوره آسه هستیم.
الان با توجه به اینکه ما شاهد گفته شده بیش از 40 پس لرزه بودیم، این پس لرزه ها یا میتونه خطر زلزله رو از سر حداقل تهران برای یک مدتی دور کنه، یعنی اون انرژی رو آزاد کنه از نظر علمی؟
نخیر، این پیش لرزه ها خودش یک بیانی است که ما میخواییم بیاییم، نه که ما رفتیم.
پس فکر میکنید یه سوالی الان با توجه به این قضیه که الان شما هم داریم میگید که این به معنای اینه که ما داریم میایم، یعنی زلزله آماده باشید برای زلزله بزرگتری، آیا این 48 ساعتی که باقی مونده این کافی هست و در این 48 ساعت میشه کار خاصی انجام داد؟
نه خیلی هیچ کار. مستطال بحران هم درست کردیم، تمام این کار رو انجام دادیم با زحمت بسیار زیاد و از افرادی در رأس کشور کمک گرفتیم. گفتیم که ما میخواییم این مسئله رو، مسئله جان مردم هستش، این شوخی نیستش، ما نمیخواییم شما پول خرج کنید. بایستی به من گفتن که آیا این آتش فشانی که نزدیک تهران هست این منفجر میشه یا نمیشه، فعال هست یا نه. گفتم به من چند دستگاه بدید مثل جای دیگه، یه سال هم به من مهلت بدید میتونم بگم که این فعال هست یا نه.
این احتمال آتش فشان چقدر زیاده آقای عکاش؟ این احتمالی که داده بودن در مورد آتش فشان دماوند تا چه اندازه میتونه تحریک کننده باشه برای گسل مشا؟
خب همین هم بایستی روش کار بشه. متاسفانه کشور ما در مورد تحقیق خورده جدی نمیگه.
با توجه به تجربیاتی که شما داریم و مطالعاتی که کردید و مشاهداتی که داشتید در طول این سالها که مستمر کار کردین، واقعا چه توصیه‌ای میشه کرد به شهروندان جدای از این 48 ساعتی که دولت برای اونها معین کرده که هوشیار باشن؟
ما بایستی همیشه آماده باشیم. چیزایی که در خونه داریم نبایستی افتادن توش باشه، همیشه و همیشه در فرار از خونه را باید آماده کنیم برای فرار کردن. من الان پارکی که نزدیک خونه، محلی که چادر بزنیم، من آماده کردم از قبل. تک تک مردم بایستی با مسئله زلزله آشنا بشن، زلزله را پدیده داخل زمین بدونن، زلزله پدیده نیست که از آسمان بیاد پایین، بلکه از داخل زمین میاد بالا.
این 48 ساعت رو توصیه میکنیم به شهروندا که بیرون بمونن؟
نه، خب بهتره با احتیاط باشن، با بینش باشن. مثلا از آسانسور استفاده نکنن، ممکنه گرفتار باشن توی آسانسور. از این زلزله ها ما عملا هر روز ثبت میکنیم، زلزله های کوچیک دو ریشتر یه ریشتر، هر روز ما ثبت میکنیم اینجا.
بهرام عکاشه بود که با او گفتگویی داشتم، پدر علم لرزنگاری ایران در تهران، و از جمعه‌ای میگفت که تهران لرزید و پاسخ میداد به احتمالاتی که مطرح شده و 48 ساعتی که به شهروندان هشدار داده شده و خواسته شده که هوشیار باشن. شما درباره زلزله تهران چه فکر میکنید و فکر میکنید چگونه میشه مدیریت کرد بحران‌های احتمالی نظیر زلزله یا حتی همین کرونا رو؟ 2042-21-12-21-13 در اختیار شماست برای دریافت پیام‌های شما، و البته ات فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم هست که میتونید اونجا عضو شبکه ما بشید و خبرها رو دریافت کنید، مطالب رادیویی رو دریافت کنید، و از طرفی هم نظراتتون رو ارسال کنید برای ما به صورت کتبی، صوتی و حتی به صورت تصویری به تلگرام. بهش پردازیم به چند پیام تلفنی که همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم.
خب منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، یا یک کارتونه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، از این راه‌های سخت و کیلومترها، از این به هر حال کوه کمر رو میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه، واسه زن بچه هم یه نونی بخورن از گشنگی نمیرن، من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو امثال منو که به خاطر آره من کولبرم، به خاطر 2 گرم پول که به دست خونه آدمون برسونیم باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم. لعنت بر خامنه ای و اون جهش تولیدی من در آوردیش.
خدا رو خوش میاد اون انسان هایی که از افغانستان دارن میان ایران رو بزنن و بکشن و تو رو خون. بعد شما بگید نه دروغ این حرفا، یه خورده وجدانتون رو بذاریم وسط. البته خب میگم شما اگه وجدان داشته باشین واقعیت ها رو میگین.
این وضعیت کرونایی که همه به مشکل برخورد، همه جو مشکل واسه من از زلزلم روش اومده دیگه.
بله شنیدیم چند پیام تلفنی رو، شما هم از این فرصت حتما استفاده کنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم نامه‌ای رو به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته و از آمادگی تهران برای گفتگو درباره برجام خبر داده. این آمادگی هم در شرایطی داره اعلام میشه که دولت آمریکا در تلاشه تا تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران رو بار دیگر در شورای امنیت تمدید کنه. گزارشی رو بشنویم در همین ارتباط از مهتاب وحیدی راد.
آمادگی ایران برای گفتگو درباره برجام در هر سطحی موضوع نامه جدید محمد جواد ظریف است به آنتونیو گوترش، نامه‌ای که متن آن روز جمعه منتشر شد. وزیر خارجه ایران در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل موضع دولت آمریکا در قبال قطعنامه 2231 شورای امنیت را بسیار نگران کننده توصیف کرد. او هشدار داده که مواضع دولت آمریکا ممکن است اوضاع را به گفته آقای ظریف به شرایط غیرقابل کنترلی بکشاند. محمد جواد ظریف ضمن انتقاد مجدد از خروج آمریکا از برجام بار دیگر اقدامات دولت ترامپ را مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست. پیشتر هم چند مقام دیگر درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هشدار داده بودند، از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که یک هفته پیش گفته بود این اقدام مرگ ابدی برجام را به دنبال خواهد داشت، و علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی هم گفته بود تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران واکنش سخت جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت. موضوع واکنش تهران به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت در نامه محمد جواد ظریف به دبیرکل سازمان ملل هم آمده، اما جزئیات بیشتری درباره این واکنش احتمالی ارائه نشده است. با این حال دولت آمریکا لغو این تحریم‌ها را خطایی بزرگ می‌داند و در همین زمینه برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده، پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا پایان این تحریم‌ها را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. طی روزهای گذشته مقام‌های دولت آمریکا بارها تأکید کردند که واشنگتن همه تلاش خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت به کار می‌بندد. در همین حال برخی رسانه‌ها و کارشناسان پیش‌بینی کردند که چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت، با این پیشنویس مخالفت کنند و جلوی تصویب آن را بگیرند. آمریکا اخیراً پیشنویس قطعنامه‌ای را با هدف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تهیه کرده و در اختیار برخی از اعضای شورای امنیت قرار داده است. ایران از سال 2007 میلادی، یعنی از 13 سال پیش تا کنون، حق خرید و فروش جنگ افزار را نداشته و بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت هم که سال 94 در پی توافق هسته‌ای تصویب شد، داد و ستد تسلیحاتی با ایران به مدت 5 سال ممنوع شد که این ممنوعیت 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد.
مهتاب وحیدی راد بود که از نامه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد میگفت و آمادگی تهران برای گفتگو درباره برجام، اون هم در شرایطی که به هر حال آمریکا قصد داره و تلاش میکنه تا تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رو بار دیگه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید کنه. اگر نظری دارید درباره این مطلب که شنیدید، درباره آنچه که در این شامگاه با هم شنیدید، میتونید مطالبتون رو و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما هنوز یک نفس دیگه باقی مونده از مجله شامگاهی ما. تصور کنید روزهای پیش از کرونا به چه شکلی بود. همونطور که میدونید روزهای پیش از کرونا خواننده های پاپ حضور بسیار مسلطی داشتند روی استیج ها، روی صحنه ها، و بسیاری از مخاطبان هم میرفتند. منصور برای ما میگه از روزهای پس از کرونا و کار جدیدی که پیش رو داره در گفتگویی که با او داشتم. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. شما رو تنها میگذارم با منصور و ادامه مجله شامگاهی.
یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگه برا
دستام و دیگه نمیگیره دستان.
وقتی رفتی
منصور جا سلام، چطوری و در این دوران قرنطینه چه کار میکنی؟ بیکار نشستی؟ البته میدونم یه کارهایی داری میکنی ولی خودت بیشتر توضیح بده.
زنده باشی محمد جان، خیلی خوشحالم که با هم صحبت میکنیم. سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. بیشتر فاصله اجتماعی رو رعایت کردن و منزل بیشتر بودن و یه جورایی صنف کاری ما هم دیگه کاملا موسیقی خونه نشین شده دیگه. سیستم از طرف خونه فقط همکاران دیگه یا من سعی میکنیم که با مردم اقلا یه خورده هم روحیه بدیم، هم اکتیو باشیم، کارامونو انجام بدیم، موسیقی بسازیم، بتونیم انشالله برای بیشتر به امید آینده، ولی الان هم خودمونو مشغول حفظ کنیم. رو همین حساب
یعنی رفتیم تو فاز این که قبول کنیم که فضای موسیقی اینجوریه و یه مقداری بعد شکل دیگه ای انجام داد.
ببین آخه تکلیف روشن نیست واقعا الان نسبت به خیلی چیزا همینجوری که معلوم نیست بعد از اصلا کرونا که یه خورده وضعیتش مشخص تر میشه با واکسنش و خاطر جمع سازی که مردم بتونن به راحتی در عموم باشن و بعدش اصلا چه جوری خواهد شد.
تو اصلا فکر کردی برای بعدش؟
والا فکر زیادی نکردم چون واقعا اطلاعات عمومی وجود نداره که منم بخوام از اون اطلاعات خودم رو جمع‌آوری کنم. فکر خودم هم که میگه آقا امروز کاری که میتونی بکنی، میتونی مفید باشی برای مخاطبین خودت و کار موزیکتو بتونی ادامه بدی، اینو فعلا امروز انجام بدیم. که من روی اون فکر چون تجربه یه کار جستجوی استعداد بودیم و خب خیلی جاها این کار انجام شده توی زبان‌های مختلف تو فرهنگ‌های مختلف، ولی اصولا هیچ جایی برنده برنامه جایزش بیشتر همیشه آهنگایی بوده که براشون تولید می‌شده خودشون بخونن. ولی من در این موقعیت فکر کردم که باید یکم حمایت کرد از آرتیست‌های جدیدتر و خودم باهاشون هم صدا بشم و همین دلیل به برنده این برنامه آهنگی که من فیچرش خواهم کرد و میوزیک ویدیویی که یک شخص ناشناس رو با صدای بسیار عالی که پیدا خواهیم کرد و قشنگ به مارکت معرفی می‌کنیم و تمام کمک‌های لازمی که بتونه یک شغل موزیک عالی رو شروع بکنه رو در اختیارش خواهیم گذاشت.
اسمش هم گذاشتی ستاره بعدی، ولی مهمترین نکته اینه که فقط خودت قاضی این استعدادها هستی، یعنی این کسایی که کارشون رو میفرستن یا افرادی هستند که در مسائل تکنیکی تر؟
من بیشتر مجری برنامه هستم و توصیه های تجربی خودم رو میکنم، ولی از همکاران عزیزم که باهاشون تو این سالیان سال با هم همکاری کردیم، از دوستان عزیزی مثل آقای منوچهر چشمازر، خانم پاکسیما زکیپور، آقای شهیار غنبری، آقای کوجی زادوری ویدیو ساز خوب، اونم از رامین زمانی که باز اونم تجربه جوری داشته، از این دوستان خواهش کردم که قسمت جوری رو ادوایس و تمام کمک ها از این عزیزان باشه، به عنوان دوستان من که میدونن بهترین صدایی که میتونه در کنار من قرار بگیره و تشخیصشون رو گذاشتم در اختیار اونا.
دلم کسی رو نمیخوام فقط به خاطر تو،
یه روز میام به جستجو فقط به خاطر تو، عشقو میذارم پیش رو فقط به خاطر تو، دنیا رو عاشق میکنم فقط به خاطر تو، غرق شقایق میکنم فقط به خاطر تو.
یه نکته همیشه وجود داره توی این قضایا، منصور خودت هم اشاره کردی، خود تجربه داری، به هر حال جاهای دیگه هم این قضیه آزموده شده که ستاره موسیقی از دل یک جریان‌های شبیه این برنامه‌ها بیرون بیاد، اما هیچ وقت ما واقعا یک چهره جریان ساز ندیدیم که از دل این برنامه‌ها بیرون بیاد.
ببین تجربیات گذشته در بازارهای مختلف هم خیلی تعدادی که بیان و اون کارو به عنوان شغل ادامه بدن برای دراز مدت تعدادش کمتره، فقط پلتفرمای ممکنه تو آمریکا، برنامه‌ای مثل امریکن آیدل، این چیزایی که در موقع شکل گرفتن اون آرتیست یک تیم مدیریت هم براش شکل میگیره. مشکل اصلی اینه که یک کسی که میاد برنده میشه در مارکت‌های دیگه و ادامهش براش سخت میشه، اولا کمبود تجربه است، مدیریت اشتباه، و ممکنه خود طرف انگیزه‌شو بعد چند سال که کار کرد انگیزه‌شو از دست داده، یا ممکنه نتونسته یا با آهنگ‌های خودش نتونسته موفق شه. مثلا یه آقایی بودش، ما خودمون اون زمان برنامه‌های امریکن آیدل 10 سال پیش گوش می‌دادیم، آهنگ‌های راک خیلی خوب می‌خوند، ولی وقتی که بعد خودش یکی از سمی فاینالیستا بود و اومد خواننده خودش شد و آلبوم خودش رو زد، دیگه اون آهنگ‌هایی که خودش می‌خوند دیگه به صداش به دل آدم اونقدر نمی‌شه. یعنی خیلی سخته که بتونی آهنگی بزنی که با صدای خودت در بیاد و ملت اون رو از شما پذیرم و همش هم اونو از شما بخوان. من به همین دلیل خودم دوست داشتم با طرف بخونم که مطمئن بشم اون کار اول حضور خیلی خوبی خواهد داشت و انشالله هر توصیه و شراکت گذاشتن تجربیاتمون باشه که بتونه خط مشی خوبی رو به کارش ادامه بده رو در اختیارش میذاریم که انشالله با من و همکارانم بتونیم یه کار خوبی انجام داده باشیم در این زمان قرنطینه، و با در نظر داشتن اینکه اشخاص از ایران بدون اینکه هزینه بخوان بکنن برن جایی در این برنامه‌های استعدادیابی که براشون بسیار سخت بود. من یادمه خودم این با برنامه تی وی پرژا که قدیم ها این کارو کردیم، یک سال من باشون بودم، میدیدم مثلا شرکت کننده ها 200 نفر 220 نفر مثلا بودن که میتونستن اون هزینه رو بکنن بیان تو اون شهره، ولی ما اینجوری از لحاظ قرنطینه بودن خیلی راحت، هر کسی تو هر جای دنیا در هر کشوری باشه میتونه اجراشو بفرسته، بعدم که آهنگو میسازیم تو شهر خودش بره تو استودیو بخونه، صداشو میفرسته، با آهنگ ما میکس میشه، تصویرش هم اونجا گره، یعنی همه چی ریموتلی میتونه به راحتی با این شرایط به وجود اومده تولید بشه. یک شخصی که بدون اینکه هزینه کنه از ایران بخواد خارج بشه، مثلا بتونه خودشو معرفی کنه تو بازار ما.
برو از خودش بپرس، از خود خدا بپرس، برو از خودش بپرس، از خود خدا بپرس، که من چقدر دوست دارم، مثل خدا دوست دارم، بعد خودش دوست دارم، دیوونه با دوست دارم، عاشقونه دوست دارم، بعد خدا دوست دارم.
برو از خودش بپرس، از خود خدا بپرس، برو از خودش بپرس، از خود خدا بپرس، که من چقدر دوست دارم، مثل خدا دوست دارم، قدر خودش دوست دارم، دیوونه وار دوست دارم، عاشقونه دوست دارم، مثل خدا دوست دارم.
به نوعی تو جواب سوال منو دادی دیگه. می‌خواستم بپرسم که تکنیکی این کار چجوری امکانش هست با توجه اینکه تو آمریکا هستی، ایرانی‌ها به راحتی نمیتونن از ایران خارج بشن، شرایط کرونا هستن اجازه الان نمیده که بشه به راحتی مسافرت کرد حتی به کشورهای همسایه.
کل این موضوع رو همین خونه نشین شدن باعث شده که این ابتکارات رو بیاریم در خونه و از راه دور توسط فقط ویدیو دریافت کردن و اینکه توریدش رو چطوری انجام بدیم، همه اینا از تولد کرونا به وجود اومده. در اصل
پس تولد کرونا یه نکات مثبت هم داشته دیگه، استفاده از شبکه‌های اجتماعی.
ببینید اگر اونجوری بهش نگاه نکنیم خیلی ناراحت میشیم و افسرده میشیم، ولی خب الان از لحاظ آب و هوایی خیلی اطلاعات و دیتاها و آمار دقیق تری الان به وجود اومده که اینجور که کشورات یهود استفاده از پاور جنریترها یا چیزایی که خیلی فضا رو آلوده میکرده، الان چقدر اطلاعات جدیدی به دست اومده که آقا با اینجور خونه نشینی ها هوا چه تأثیری روش میذاره. حالا به جز اون، نوع درس خوندن الان خیلی کامپیوتری شده، بچهای ما اینجا همه پای کامپیوتر صبح درس میخونن با معلماشون گروهی تو یه زوم میتینگ، همه با 20 نفر 25 نفر دانش آموزای دیگه دارن درس میخونن. خیلی یعنی اگه بخوایم به ناراحتیاش نگاه کنیم واقعا خیلی ناراحت کننده است، ولی یه مقدارم به امیدواریاش نگاه کنیم میتونیم فکر کنم این دورانو یه خورده با روحیه بهتر پشت سر بذاریم ان شاء الله.
منظور چه تعداد الان شرکت که مشخص هست؟ اصلا چه تفکیک جنسیتی هم کردی که چه مقدار زن
هستن؟ نه، این برنامه هیچ محدودیتی نداره، به راحتی میتونن با 3 آوتلت مختلف و 3 جای مختلف ما گذاشتیم بتونن آزمونای خودشون رو برای ما ارسال کنن. 1 دقیقه باید اجرا بکنن یکی از آهنگای من، هر کدومی که خودشون دوست دارن، اون 1 دقیقه رو یا به تلگرام آدرس next@nextstarbymansoor یا هشتگ تو اینستاگرام nextstarbymansoor یا اگر با طریق ایمیل میخوان بفرستن به همون مخفف اسم اول من، منصور جعفری mj@mansoormusic.com، اینو بفرستن، به هر کدوم اینا بفرستن ما دریافت میکنیم. الان که خیلی خیلی تعداد بسیار زیادی گرفتیم توی این 4-5 روز که اعلام کردیم، از همکارای دیگه دعوت کردم، از اندی عزیز، از حسین توهی عزیز، از خانم ها، خانم سپیده، خانم مهسا، ازشون درخواست کردم که بیان توی این 2-3 هفته آینده با هم بتونیم یه چند تا برنامه لایو بریم، هم با هم یه صحبتی کنیم و احوال پرسی کرده باشیم، هم من از تجربیات اونا برای اینکه چه توصیهاتی میتونن به این اشخاص بکنن که برای شرکت کردن در این برنامه چه جوری میتونن پرفورمنس بهتری داشته باشن، ذهنیتشون باید کجا باشه، چه جوری تمرین کنن، حالا هر چیزی که توصیه اونا میتونه باشه من دعوتشون کردم که بتونیم همش مردم رو سرگرم‌تر کنیم.
قایق کاغذی رو آب داره میره، من نگاش میکنم و گریم میگیره، قایق کاغذی میره و میدونم که برای گریه کردن دیگه دیره، برای گریه کردن دیگه دیره، قایق کاغذی رو آب داره میره، من نگاش میکنم و گریم میگیره، قایق کاغذی میره و میدونم که برای گریه کردن دیگه دیره، کی برا مونده که با دست به محبت روی سینم به فشاندش خوشانی، چی برا مونده به جز عشق دامن که به چشم خوش من تو هکه دادی.
ما به اون شعاره هم بپیوندیم دیگه، شعاری که میگه در خانه بمانیم.
100%. خب ببین سخته، هر کسی اگه کسی کار شغلش اجازه نمیده، خب این کاملا آدم متوجه میشه. اینو من چون خیلی توی صفحه اینستاگرامم که پیغام میذاشتم برای مردم، همیشه مینوشتم فاصله گیری اجتماعی رو خواهشان رعایت کن، اینا چند نفر مثلا پیغام میذاشتن که آقا ما کار و زندگی داریم، اگر نریم چطوری مثلا درآمد داشته باشیم، و واقعا حق دارن، من اونا رو دردشون رو میفهمم. ان شاءالله که اونا با ماسک استفاده کردن و فاصله اجتماعی رعایت کردن بتونن هم به کارشون برسن هم سلامت باشن. مایی هم که فعلا بیزنسمون به این شکل هست، مجبوریم سعی میکنیم حداقل اگه ما نباید بریم بیرون حتما ما بشینیم خونه، چون باز حداقل تعداد هرچی کمتر بیرون باشه باز یکم برای همه سلامت‌تر ان شاءالله خواهد بود.
نشنیدی که باش تا من باشم،
که رفتی